بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی مطالب مکی و موضوع مطالبی ارائه شد و بخش پایانیش عبارت از این است که اگر عرف زمان شارع مستمر بود، به صورت عرف عام در آمد و مخاطب این روایات برابر همون عرف عام عمل میکرد، نزدیک اون چه که در صحیح حلبی آمد ما سمیته کیلن یکالو و مانند آن، این نزاعی نیست. برای اینکه اون چه در زمان شارع بود همون استمرار پیدا کرد، مخاطب در این روایات هم برابر اون عرف عام عمل می کند. چه این که اگر در مکیل و موزون یه حقیقت شرعیهی باشد، الا ولابد اون مطبوع و مطاع است ولو عرف مردم عوض شده باشد. این هم مطلب دوم. ولی اگر حقیقت شرعیهی برای مکیل و موزون ثابت نشده، یا اون چه در زمان شارع مقدس بود به عنوان یک عرف خاص بعد ادامه پیدا کند بشه بعد عرف عام بعد استمرار داشته باشد که عرف مخاطب را هم بگیرد، این چنین نبود، معیار عرف مخاطب است. این عرف مخاطب اگر مطابق با عرف عام بود که نعم المطلوب، و اگر مطابق با عرف عام نبود، هر بلدی برای خودش معیاری داشت و بلد مخاطب غالب یا مساوی بود، بازم نعم المطلوب. ولی اگر هر بلد حکم خاص خودش داشت، این شخص در یه روستای کوچک زندگی میکند که مکیل و موزون در اونجا مجازفتن فروخته می شود، این باید مراجعه کند به اون بلاد معهود و معروف. نمی تواند بگوید چون در روستای ما این مجازفتن و مشاهدتن با چشمنداز معامله می شود، پس لازم نیست ما کیل و وزن را بیاریم. معیار همه اینها همون صحیح حلبی است از یک سو، و حدیث نفی غرر است از سوی دیگر. مرحوم علامه رضوان الله علیه وفاقا لما هو المعروف بین الاصحاب در قواعد، مسئله عرف شرع و عرف عام و عرف خاص را در طول یک دیگر ذکر میکند. در ذیل فرمایش مرحوم علامه در قواعد، مرحوم محقق ثانی یه مطلبی دارد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مطلب رو در دو جای مکاسب نقل میکند. در یکی از این دو مورد میفرماد و ابعد و شیء فی المقام، همون مطلبی است که محقق ثانی فرمود. عبارت محقق ثانی رو باید بخونیم تا روشن بشه که چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود ابعد و شیء فی المقام فرمایش محقق ثانی است. کتاب شریف جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 270 متن قواعد این است که ما ثبت انه مکیل او موزون فی زمانه علیه السلام حکم به دخول همافی فی لم تعلم العادت الشرعیه فعادت البلد فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأيين. این على رأيين را هم که فرمود ناظر به آن است که معروف این. خب در ذیل این فرمایش مرحوم علامه در قواعد، صاحب جامع المقاصد فرمود بین که اونجا که علامه فرمود اگه عادت شرعی نیست عادت عرفی مقدم است، معیار است، مرحوم حقیق صنف باد لأن الحقیقت العرفیه هی المرجع عند الدفاع الشرعیه. حقیقت شرعی نبود، حقیقت عرفی معیار است. و المعتبرو انما هو العرفیت العامه کما بین فی الاصول و هو مراد المصنف من قولی فی عادت البلد. این که فرمود اگر عادتش حقیقت شرعی نبود حکم بلد است، منظور عرف عام است، به دلیل اینکه بعدن فرمود اگر اختلاف بلد پیدا شد، بلاد پیدا شد، هر کسی تابع بلد خودش است. بعد این جمله را محقق ثانی اضافه شدن، فرمودن و ینبغی ان یعلم ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان فی حمل اطلاق لفظ شارع علیه. ما همون معیاری که برای حقیقت شرعیه داشتیم برای حقیقت عرفیه داریم. اگه حقیقت شرعیه داشتیم الفاظ شارع را بر او هن می‌کردیم و با گذشت زمان همون برای ما معیار بود. حالا که حقیقت شرعیه نداریم الفاظ شارع را بر حقیقت عرفیه هن می‌کنیم و با گذشت زمان همون حقیقت عرفیه زبان شارع برای ما معیار است. یه وقتی شارع مقدس یه نوآوری دارد مثل صلات سو امثال ذالک، خب الفاظی را که شارع فرمود این را بر همون حقیقت شرعی حل میکنیم. اگر فرمود سو، اگر فرمود صلات، ما بر معنی لغوی هم نمی کنیم، بر معنای شرعی حل میکنیم. حالا اگر حقیقت شرعی نداشتیم در زمان شارع، توده مردم، عرف مردم به روش خاصی داشتن، ما الفاظ شارع را بر همین حقیقت عرفیه حل میکنیم، اونطوری که الفاظ شارع را بر حقیقت شرعی حل میکردیم. الفاظ شارع را بر حقیقت شرعی حل میکنیم در طول زمان. اگر یه وقتی هم شک کردیم استصحاب حکم گذشته میکنیم. الان هم که حقیقت شرعی نداریم الفاظ شارع را بر حقیقت عرفیه حل میکنیم، با گذشت زمان اگه شک کردیم که این حکم عوض شده استصحاب میکنی. مرحوم شیخ فرمود این از حرفای تعجب آور است. و ینبغی ان یعلم ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها فلو تغیرت این حقیقت عرفیه فی اثرن بعد استقرارها فی ما قبلهو. در زمان شارع مقدس عرف این بود، شارع حرف جدید نیاورد، تأسیسی ندارد، عرف زمان شارع همینطور بود. الفاظ شارع را ما بر این معانی عرفی حل میکنیم. یک، اگر در طی قرون یه وقتی دیدیم وضع مردم عوض شد، تغییر مردم اور عادت مردم عوض شد، ما همین روایات رو بر معنای عرف سابق حل میکنیم نه عرف لاحق. فلو تغیرت فی اثرن بعد استقرارها فی ما قبله فالمعتبروه و السابق ولا اثر لتغییر تاری. چرا؟ به دو دلیل. یکی للاستصحاب، قبلا حکم همینطور بود الان کما کان. دوم ولظاهر قوله علیه السلام حکمی علی الواحده حکمی علی الجماعه. این را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار، این طبع جدید در بهار جلد اول در باب احکام عامه اونجا ایرو ذکر کردن و اگر خواستی مراجعه فرمایید صفحش بهار جلد دوم صفحه 272 باب القواعد العامه. در جلد دوم صفحه 272 روایتی از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. یه وقت هست یه قضیه شخصی است که اون دیگه از فضای حکم شرعی بیرون است، یعنی قواعد شرعی بیرونه. یه وقتی یه سائلی آمده یه مطلبی رو از حضرت سوال کرده، حضرت که درباره شخص او فتوا نمیده، حکم خدا رو بیان نمی‌کند، که یعنی تویی که مکلفی و هر کسی که مثل توست حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه است. اگر در عصر خودشون برابر عرف پیشین حکم فرمودن، این شامل جمیع اعصار و امصار خواهد بود. این خلاصه نظر مرحوم محقق ثانی. بله، مرحوم علامه به طبق با فتوای مشهور گفته شد که نقدی که بر اونچه که معروف بین اصحاب است بر فرمایش مرحوم علامه هم وارده، چون مرحوم شیخ بازم اخیراً هم که ملاحظه فرمایید بازم فرمود اثبات اونچه که معروف بین اصحاب است مشکل است، که سه جا مرحوم شیخ تعبیر به اشکال کرده که ما بخواهیم فتوایی که معروف بین اصحاب است این رو اثبات کنیم مشکله، برای اینکه به چه دلیل عرف شرع مقدم است بر عرف او، این عرف که عرف شرع نیست، در زمانی که شارع علیه السلام وجود داشت مردم اینجور عمل میکردن، شارع که چیزی جدید نیاورد، حکم تازه‌ای ندارد. خب حالا اگر عصر مردم و عادت مردم عوض کرده، معیاری برای این مکیل و موزون شارع معین نکرده. غرض اینه که سه بار مرحوم شیخ فرمود ما بخواهیم اون چه معروف بین اصحاب است برابر اخبار اثبات بکنیم مشکله. حالا بحث در فرمایش مرحوم علامه نیست، فرمایش مرحوم علامه نظیر فرمایش سایر فقها رضوان الله علیهم گذشت. الان بحث در فرمایش محقق ثانیه. محقق ثانی فرمود که اگر ما حقیقت عرفی داشتیم این حقیقت عرفی هم کار حقیقت شرعیه رو میکند. چرا؟ لل استصحاب ول ظاهر قوله علیه السلام که فرمود حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. عرف عام رو میگه، اگر یا مردم همین شهر یا مردم همین شهر یا مردم خود مکه که وجود مبارک حضرت بود، اینا حقیقت شرعی نداشتن ولی عرفشون این بود در زمان پیامبر، بعد کم کم عادت مردم مکه یا مدینه عوض شد، ایشون میگه باید استصحاب بکنیم حکم سابق را. مرحوم شیخ فرمود که این فی غایة الاشکال است به جای تعجب. سرش این است که خب موضوع عوض شد، مگر موضوع مکیل و موزون نیست؟ یه چیزی که یوکال یا یوزن. اگر شارع مقدس بفرماید هنت مکیل است و اروز یا شعیر موزون است الا بلابد مشخص بکنند، این میشه حقیقت شرعیه. این الی یوم القیامه درست است، ما شک هم نداریم تا استصحاب بکنیم و درست است. اما حضرت فرمود به این که مکیل را باید کیل کرد، موزون را باید وزن کرد، با چشمنداز و مجازفه و مشاهده نمیشه خرید. این قاعده کلی است. نفرمود چی مکیل است چی موزونه. که اون روزی که حضرت در مکه یا مدینه این فرمایش فرمود، جو گندم مکیل بود، فرونکالا موزون بود، بعد وضع مردم مکه عوض شد و عکس شد، موزون شده مکیل، مکیل شده موزون، یا اینها رو دیگه حالا با چشمنداز میخرن. ما به چه دلیل استصحاب بکنیم؟ این که مکیل نیست، موضوع عوض شده. اگر موضوع عوض شده ما شکی در بقا نداریم، یقین به زوال داریم. اگر شارع مقدس فرموده باشد که گندم رو باید کیل کرد، این الی یوم القیامه درست. اما فرمود چیزی که مکیل است او را نمیشه با چشم انداز خرید، باید کیل کرد، خب اینم الی یوم القیامه درسته. اما مکیل و کل اثرن فرق میکنه. خب اگر در اون زمان گندم مکیل بود، حالا بعد شده موزون یا شده مجازفتن مشاهدتن، به چه دلیل ما استصحاب بکنیم؟ مثلا موضوع عوض شده. و این حدیث دو معروف که برفرض سند داشته باشد، گرچه مشابه این سند معتبری دارد به حکم قطعی دارد که حکم اون حضرت برای یک مخاطب الی یوم القیامه هست، حکمش اینه که مکیل رو باید کیل کرد، حکم حضرت اینه، حکمش این نیست که گندم رو باید کیل کرد. که بله دیگه رفتار مکیل نره کیل، چیزی که یوکال و فل عرف در هر عرفی چیزی که کیل میکنن باید کیل بشه، این اصل کلیست. حالا بریم مسئله ربا جداگانه بحث میکنیم. مرحوم شیخ مقداری از مسائل ربا رو اینجا ذکر کرد، مرحوم علامه در قواعد بخشی از ربا رو اینجا ذکر کرد، سایر بزرگان مسئله ربا رو جداگانه ذکر کردن. الان ماشه در مکه این بحث مکیل و موزون رو که الان جده مطرح میکنیم، مرحوم علامه در قواعد در مسئله ربا ذکر کرده، نه در مسئله مکیل و موزون که شرایط عوضینه. چرا؟ خب بله، خب خیلی فرق بکند. خیلی از چیزهاست که با چشمنداز معامله می شد بعد متری شد. قبلا این زمین ها مخزن روسته ها را با سنگنداز می خریدن، می گفتن که چقدر می فروشی؟ کجا می فروشی؟ گفت هر جا سنگ پرت کردم تا اونجا این ملک شما به فلان مبلغ. قبلا که متر نبود. نه، حالا بعد مسئله بی ارزش هم جداست. ارزش هر چیزی در هر عصر و مصری به همون اندازه است. اون وقت هم مهمتری چیه ارزنده زمین بود. اون وقت نه که زمین بی ارزش بود، زمین مزروعی رو، مرتع رو، امثال زارک رو با سنگ انداز می خریدن. وسیله متر نبود، وسیله مهندسی نبود. می گفتن سنگ پرت میکنیم یا تیر پرت میکنیم تا پایان تیر. این معیارشون بود و قرار هم با همین رفع می شد. نه اینکه بی امر ممسوح و مزروعی را با چشم انداز و تیر انداز و سنگ انداز می خریدن، یه امر رایج بود و قرارم نبود. غرض اینه که این تابع هر عصر و مصر است. این حقیقت شرعیه که ندارد که. حالا بعد به شواهد دیگه هم میرسیم. این بحث را مرحوم علامه در مبحث ربا مطرح کرده، نه در مسئله کیل و وزن. خب مرحوم محقق ثانی فرمود به این که حقیقت عرفیه مثل حقیقت شرعیه است. چرا؟ حقیقت شرعیه حکم شرعی است، الی یوم القیامه باید باشه. اما حقیقت عرفیه چه معیاری برای بقای اوست؟ اگر حضرت فرمود مکیل رو باید کیل کرد، ما بدونیم چش در هر عصری که این کالا مکیل است باید کیل بشه. وقتی برگشت ما وزنی میکنیم، عددی میکنیم، زرعی میکنیم، با مساحت میکنیم. ما شک نداریم تا حساب بکنیم. و اگر هم بر فرض شک بکنیم، اون ظاهر روایت که شما بهش استدلال کردیم اون اماره است، جمع بین اماره و اصل که درست نیست، مگر اینکه شما این رو در مرحله دوم ذکر کنید به عنوان تأیید این اصل را. وگرنه شما که اماره داری جای تمسک به استصحاب نیست. مرحوم محقق ثانی در همون جهان مقاصد میفرماد درباره مکیل و موزون ما این حرف داریم، اما درباره اقاریر، ایمان، اسناد، قوارجات، وقفنامه ها ما تابع فرهنگ همون عصریم. حالا وقتی من قباله تنظیم بکنن، این لغت در 5 قرن قبل، 6 قرن قبل معنای خاص دیگه داشت، الان معنی مخصوص داره. ما تو وصیت‌نامه، تو وقفنامه، تو اقرارنامه، تو سوگندنامه الفاظی دیدیم. این الفاظ برای چی هم بکنیم؟ الفاظ بر معانی که در 10 قرن قبل بود، یا الفاظ بدار معانی که در اصل خودشون راجزن بکنیم؟ محقق ثانی میگه بله، ما این رو قبول داریم که اقاریر، ایمان و امثال زالک این برابر معنای عرفی خاص خودش هن میشه. ما نمیگیم به این که اگر قبلا این لغت به این معنا بود الان به همون معنا هن بکنیم، این رو نمیگیم. ولی در مکیل و موزون الا بلا بود باید که حقیقت عرفی معیار باشه. جواب این فرمایششون اینه که فرق بین مکیل و موزون و اقاریر و ایمان و امثال زالک نیست. هر چه که در هر زمان اتفاق افتاد برابر تبادر، عدم صحت سلب و مانند اون برابر با فهم عرف همون منطقه هم میشه. پس این فرمایش هم که ایشون فرمودن فرمایش ناسوابیست. خب اما در جریان ربا، دست مسئله ربا چون بالاخره یکی از معاصی بسیار بزرگ است، خیلی هم احتیاط میکنن، لذا در جریان مکل و موزون و همچنین جریان سجده و همچنین جریان ربا اصحاب یکسان فتوا ندادن. در مسئله مکل و موزون خیلی از بزرگان به راحتی فتوا دادن که چون حقیقت شرعیه نیست، اگر عرف عام احراز شد خب الفاظ بر اون عرف عام حل میشه، نشد هر شهری هر بلدی به خاص خودش داره، کجا مکیل است، کجا موزون است، کجا مزروع است، کجا معدود، این حکم خاص خودش داره. این چنین نیست که اگر اینجا مکیل بود اونجا مجازفت هم بود، الا ولا بود اونجا باید مکیل باشه. نه، خیلی هستن که با چشماندازشون چون کارشون اینه، رشتهشون اینه، با گونی میخرن. گونی نه پیمانه است نه وزن، خرواری میخره، یعنی اون چی که بار یه اسبی رو میخره، قبلا این طور بود. اینا رو که وزن نمیکردن ولی میدونستن که در حدودی که نفع رفع قرار بکنه چیه، بار این اسب هرچی بود میخریدن، بار این حمار هرچی بود میخریدن، با گونی میخریدن. الان این کشاورزای عموم این سیب زمینی رو با گونی میخرن، این نه مکیل است نه موضوع. خب اینا میدونن قرارم برشون نیست چون چشماندازشون کافیه. پس هر جایی حکم خاص خودش داره. ولی در مسئله معکول و ملبوس یک، در مسئله ربا دو، حالا میبینیم اینجا احتیاط میکنن چون تقریبا امر دایره بین حرام و غیر حرامه. اگر خواستن یک کالای رو با تفاضل بفروشن، اون کالا در این محل مکیل و موزون نیست ولی در محل دیگر مکیل و موزونه، آیا چون این محل این کالا را با کیل و وزن نمی فروشن تفاوت و تفاضل جایز است؟ یعنی جایز است که جنس را با جنس خودش معامله بکنن مع تفاضل، یا نه چون در محل دیگر مکیل و موزون است و در اون محل رباست، گرچه اینجا ربا نیست ما باید ترهیز بکنی؟ این گفتن وجهان قولان، بل وجهان احوتهمت ترک، برای اینکه تقریبا لجانب الحرمه. اگر به لحاظ اون محل بود خب ربا بود و حرام، به لحاظ این محل ربا نیست، ما تقریبا لجانب الحرمه فتوا به حرمت بدیم. این قولی بود. این هم البته یه احتیاط استحبابی است، دلیلی بر وجوب این کار نیست. این یک. درباره معکول و ملبوس هم به شرح زدن، گفتن به این که سجده روی معکول و ملبوس جایز نیست. حالا اگر یک سبزی، یه سبزی خاصی در یه شهری مصرف میشه، برو به صورت آش یا خام خورده میشه یا به صورت آش خوراکیست، بالاخره در منطقه دیگر این سبزی را خوراک دام میدونن، اصلا نمیخورن، آیا سجده کردن بر این سبزی جایز است جایز نیست؟ بعضی از بزرگان نظیر مرحوم شهید فهمد ولو ولب اتید احدهما فالاغوا الترک، در یه محلی همین سبزی معکول است یا با او لباس درست میکنن، در محل دیگر اصلا قابل استفاده نیست برای اونها. ایشون فتوا دادن که احتیاط در اینه که انسان رو این سجده نکنه. اگر بیش از احتیاط باشد خب نه اشکال وارد است، اگر صرف احتیاط باشد خب احتیاط هست الان علی کل حال. بنابراین مکیل و موزون در هر عصر و مصری حکم خاص خودش داره. تحقیق تفسیری مسئله هم به باب ربا برمیگرده. اینجا مرحوم شیخ گوشی از مسائل ربا را اینجا مطرح کردن. مطلب دیگه این که اگر ما بدانیم یه چیزی در زمان شارع مقدس مکیل و موزون بود یا در عرف گذشته مکیل و موزون بود ولی حالا نیست، او بالعکس، ما چون گفتیم معیار هر عصر و مز در هر زمان و زمین حکم خاص همون زمان و زمین است، اگر یه وقتی مکیل و موزون نبود حالا مکیل و موزون هست، این الان باید به کیل و وزن بره. قبلا بعضی از گیاهان بودن که گاهی استفاده دارویی ازش میشد، این دامنه کوه پر از این گیاه بود، این رو دامها میخوردن، برخی هم برای رفع سرماخوردگی از این استفاده میکردن، لذا میرفتن از دامنه کوه اینا رو میچیدن میابردن میفروختن، حالا یا با کل یا با وزن خرید و فروش میشد. و اگرم میخواستن بفروشن کیل و وزن نبود، مجازفت هم بود، دسته ای بود، این دسته از سبزی چند، این دسته آبیشن چند. اما الان در اثر پیشرفت طب گیاهی برای تکبر که اینها ارزش قائلن، خب طب گیاهی رشد کرده و روش کار کردن، این برگ آبیشن یا سایر برگ ها را داروهای گیاهی اش در میارن، این گرانتر از کالاهای دیگه است، این دیگه رفته تو ترازو. قبلا دسته ای میفروختن مشاهدتا، اما الان سیری میفروشن، خب با سیری فروخت، چون الان مکیل است باید کیل بشه، الان موزون است باید وزن بشه، قبلا چون فراوان بود به ترازو نمیرفت، الان چون ارزش دارد به ترازو میرود. و ها کذا در منطقه های در منطقه هایی که برف فراوان است، یخ فراوان است، اون چشمنداز است، بعد در منطقه های دیگر که یخ کم است و هوا گرم است میره تو ترازو. این هر مکانی هر زمانی حکم خاص خودش داره، این حکم اصلی است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم طبق اون نقل که بود حکمی علی الباط حکمی علی الجماع، حکمش همینه، این هر جا مرغوب فی هست و به کیل و وزن با کیل و وزن فروخته میشه، نمیشه مجازفتن و چشمنداز خرید. خب قبلا خوراک دام بود، الان تبرگاهی رشد کرده به ترازو رفته، قبلا تیرانداز و سنگانداز بود، الان زمین قیمت پیدا کرده متری شده. فرع دیگران است که اگر ما بدانیم یک کالایی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقدیر میشد، اما نمیدونیم تقدیر میشد بالکیل یا تقدیر میشد بالوزن، علم اجمالی داری اینجا هم که نمیشه به اطراف علم اجمالی عمل بکنیم، احتیاط بکنیم برای اون کالا، هم کیل بکنیم هم وزن که بشه اسر و حرج، هم پیمانه ببریم هم ترازو، بالاخره احدهما رو باید بگیریم دیگه. نمیدونیم در زمان شارع مقدس چی بود، ولی یقینا میدونیم تقدیر بود، مجازفتا نبود، مشاهده نبود. ما الان اون مقداری که علم اجمالی داریم یا معلومه به تفصیل ماست، اصل تقدیر است، رو تقدیر میکنیم. در این که کیل باشد یا وزن باشد، هر چه که ابعد عن القرار است او رو انتخاب میکنیم، این معیار خوبی است، تا هم به حدیث نفی از قرار که فرماشون حضرت است عمل کرده باشیم، هم تقدیر شده باشد. اینم بارین نه دیگه، این هر از عوض شد نظیر خمر و خل دیگه، اگر خلی خمر شد خمر خل شد دو تا حکم دارد دیگر، این نمیگن حکم شرعی دو تاست که حکم شرعی یکیست، موضوع عوض شده. اگر سار الخمر و خلن حرام خدا حلال شد، نه حرام همیشه حرام بود، حلال همیشه حلاله، موضوع عوض شده. استحاله یکی از متحراته، خب حالا اگر کلب مستحیل شد در نمکزار حکم خدا عوض شد یا موضوع عوض شد؟ اگر تخلیل شده، خمر خل شده، حکم خدا عوض شد یا موضوع عوض شد؟ اینجا موضوع عوض شد. خب اونجا ببینید غلبه چیه؟ اون هم تو بحث سجده ملاحظه فرمودید در باب غلبه، اگر چیزی نظیر همه این گیاه سبزی خوراکی دیگه، مگه این سبزی خوراکی رو حیوان نمیخوره؟ ولی چون غالبا انسان مصرف میکنه، معقول انسان است، سجده جایز نیست. مگر این تربچه رو حیوان نمیخوره؟ مگر این سبزی شایر رو حیوان نمیخوره؟ تره رو حیوان نمیخوره؟ این نمیگه خوراک حیوانه که، حیوان هم میخورد. خب بنابراین مگه برنج نمیخوره؟ مگه جو نمیخوره؟ مگر اونا رو میخوره؟ اینا رو میخوره؟ بنابراین اگر چیزی خوراک انسان شد، سوا امکان خوراک حیوان باشه یا نباشه، سجده جایز نیست. نه اینکه اون خوردن اونها شرط باشه یا خوردن اونها مانع باشه. که مطلب بعدی آن است که بعضی از امور است که دیگه مکیل و موضوع نیست، ولی تو بحث ربا راه ندارد، اما تو بحث شرایط عوضین راه دارد. دیگه از شرایط عوضین آن است که معلوم باشه. عنوان مکیل و موضوع که ما نداشتیم، باید معلوم باشه. این یه مطلب، معلومیت و کل شیئن به حسب این دو مطلب. بعضی از امور است که به ترازو میره یا به پیمانه میره، بعضی از امور است نظیر این ظروف، این ظروف، این استکان، این نلبکی، این ظرفای بروری، این ظرفای استیلی، اینا با مشاهده خرید و فروش میشه. لکن مشاهده مخصوصا عتائق، چیزای عتیقه، این تا کارشناسی نشه میشه قرار. معیار این که مکیل و موزون باید تقدیر بشه، نهایی از قرار است، این تعبد محض که نیست. کالاهایی که مکیل و موزون نیست باید مشاهده بشه. یه وقتی ظرفی است، انسان تو همون قفسه است، میگه اون ظرف چند؟ خب این با قرار هم راه دیگه، چون مکیل و موزون نیست، لازم نیست به ترازو بره، بررسی هم لازم نیست. این نه نبی یا ان حدیث ان الغرر، همینه دیگه. اگه کسی خواست یه کتاب خطی رو بخره، تا کاملا بررسی نکنه میشه غرر. یه جنسی رو تو قفسه است، همینجور چشمنداز داره میخره، این مجاد، مگر این کارشناس باشه؟ یه پارچه است تو قفسه است، یه ظرفی تو قفسه است، همین جور بخواد بخره، اینا مشاهدتن خریده، اینا مجازفتن خریده، تازه پس فردا اول دعواست. اینم که شعار مقدس فرمود مبادا کار قراره انجام بدید، برای که جلوی بسیار از منازعات بعدی رو بگیره. پس کیل و وزن برای رفع قرار است. کالاهایی که کیلی و وزنی نیستن، گرچه لازم نیست با پیمان و ترازو ارزیابی بشن، ولی با کارشناسی باید ارزیابی بشن، خود انسان بررسی بکنه. خودش اهل خبره نیست، یه خبره رو به همراه ببره، بعد بگه من مقبول شدم، بعد بگه من. تا آدم مطمئن نباشه که چی داره میخره، معامله درست نیست. همین، وقتی مطمئن شد معامله درسته، بعد اگه کم و زیاد شد با خیار حل میشه. اما همینجور چشمنداز معامله بکنن در سنی که پول توجی بشه، این درست نیست. نهی از غرر جلوی این گونه از دادستدها را هم میگیرد. یه فرعی رو بزرگان قبلی مطرح کردن، بعد کم کم به مکاسه مرحوم شیخ آمده. اینا محل ابتلای عملی توده مردم است و محل ابتلای علمی فقها. و اون این است که درست است، مکیل رو باید کیل کرد، موزون رو باید کیل وزن کرد. اما خیلی هستن که تو مسافرت معامله میکنن، کالا در یه جنسی دیگه است، متعاقدان و متعاملان مال دو شهر دیگر هم. اینجا آمدن به سیاحت یا زیارت، یک دیگر دیدن، گفتن شما در شهرتون فرون کالا رو تولید میکنید، این کالا رو چقدر میگی؟ خب کالاها مال شهر سالس است، متعاقدان مال شهر ثانی هم، محل عقد شهر اول است. در این شهر دو تا مسافر درباره کالاهایی که در شهرهای دیگه است دارن معامله میکنن. معیار بلد عقد است، معیار بلد متعاقدان است، یا معیار بلد معقود علی. فیه وجوه و اقوال. بعضی گفتن معیار بلد معقود علی هست هر جا که کالا هست، بعضی گفتن معیار بلد متعاقدان است، بعضی گفتن معیار بلد عقد است. خب اگر متعاقدان هر کدوم مال شهری بودن که در هر شهری حکم خاص داشت، بعضیا کیل میکردن، بعضی وز میکردن، بعضی مجازفتن میکردن، اینجا معیار چیه؟ یه معیار مشخصی که ما بگوییم اون معیار است ولا غیر. چون بعضی گفتن معیار بلد المبیعه، بعضی گفتن معیار بلد العقد است، این کار آسانی نیست. معیار ما هو الابعد عن الغرر است. این دوتا عاقل طرزی باید معامله کنن که از غرر دورتر باشد. اگر رعایت پرهیز از غرر به لحاظ رعایت بلد معقود علیه و مبیع است، فهو المطلوب. نشد بلد عاقد بود، فهو المطلوب. نشد بلد عقد بود، فهو المطلوب. یه معیار مشخصی آدم ارائه کنه که الا ولا بود بلد کالاست. خب شاید بلد کالا را ما ملحوظ کنیم برای اینا غرری باشه. لذا مرحوم شیخ بعد از نقل و مطالب این که فرمودن وجوه و اقوال، احوط رو گفتن که در این گونه از داد و ستت ها ما یه معاملهی بکنیم که حکم بیع نداشته باشه، نظیر صلح، نظیر هبه معوضه. هبه معوضه اینه که بگه من این فرش رو به شما هبه میکنم در عوض اون کالایی که شما من هبه میکنید. فرق جوهری هبه معوضه با بی این است که بی تبدیل مال به مال است، هبه معوضه تبدیل هبه به هبه است، یعنی تعویض کار به کار است در قبال این اعطاء من، نه عطای من. در قبال این اعطاء من شما اعطا کن، نه در قبال این مال اون مال را بده. مال در مقابل مال باشه میشه بی، اعطا در مقابل اعطا باشه، فعل در مقابل فعل باشه میشه هبه معوضه. ایشون فرمودن یا صلح باشه یا هبه معوضه باشه به مانند اون، یا معاطات باشه، این سخن ناصواب است. و این قبلا گذشت که معاطات بیع فعلی است، با بیع قولی هیچ فرقی ندارد به استثنای صیغه. جمیع شرایط بیع قولی در بیع فعلی هم مطرح است. هازا تمام الکلام در این مسئله. حالا مسئله بعد اینه که بخواست خدا بعد از پایان تعطیلی پایان ماه سفر بحث خود ذات اقدس الله توفیق داد، این است که اخبار بایع حجت است یا نه. الحمدلله رب العالمین.